کنیز را به امام حسن بن جعفر داد و امام رضا از اون زن که به ظاهر کنیز بود و از جای دیگری خریداری شده بود متولد شد. اما ظاهر کنیزی حضرت نجمه چیزی نبود که مانع از این بشه که از وجود مبارک این زن حضرت امام رضا سلام الله علیه متولد بشه و قضایایی در مورد حضرت نجمه نقل شده در تاریخ و در سیره و منابع روایی ما که اون قضایا نشون میده که حضرت نجمه از یک مقام و موقعیت والایی برخوردار بوده. نفس این که کسی شایسته این باشد که از او امام معصومی پدید بیاد و به مقام والای مادری یک معصوم برسه، خود این افتخار بزرگی است و معمولا مادران ائمه اطهار و پیشوایان معصوم ما در شأنشون نکات و دقایق و ظرایف اخلاقی و روحی ویژه و خاصی نقد شده. نجمه هم همینطوره، منتها این کنیزی بود که از ابتدا هم که خریداری شد هم خودش علائم و نشانه هایی رو حس می کرد، هم در قصه ای داره که یکی از بزرگان وقتی که نجمه را یک کسی معمولی خرید گفت تو او را الان می‌خری، اما این آینده درخشانی داره و از او یک موجود و انسان بزرگی متولد خواهد شد و نهایتاً این در دست تو نخواهد ماند. همینطور هم شد، نجمه در نهایت به تملک خاندان اهل بیت عصمت و طهارت در آمد و نهایتاً به افتخار مادری امام رضا سلام الله علیه نائل شد. خود نجمه در بعضی از نقل‌ها و روایات داره که نجمه، حضرت نجمه میگوید که من در ایام حمل گاهی صدای تهلیل و تکبیر فرزندم رو میشنیدم و همیشه این رو احساس میکردم که حمل من یک حمل مبارک و میمون و نوزاده بسیار عزیز و شریفی است، به گونه ای که معنویت و حتی گاهی صدای تحلیل و تکبیر او را میشنیدم و اصولا میگه اون حمل من در دوره حمل حضرت امام رضا میگه یک حمل خیلی آسان، سبک و راحتی بود و احساس یک معنویت خاصی میکردم. همینطور هم هست، امام معصوم از چنان مقامهایی برخورداره که دوره حملش هم دوره ویژه ایست، هنگام تولدشون هم وقایع خاصی اتفاق میفته. معمولا در تاریخ مادران ائمه در مورد وقتی که نسبت به ائمه طاهرین حامله بودن حوادث و وقایع خاصی را نقل میکنن. ممکنه بعضی از اینها سندهای معتبری نداشته باشه، اما در مجموع ما وقتی که از وضعیت مادرانی که ائمه طاهرین را حامله بودند و دوره حملشون را نقل میکنن، این مطمئن میشیم که همه احساس یک آرامش، احساس یک انس با نوزادشون، با فرزندشون و احساس یک فضای معنوی میکردن در دوره ای که اون حجت خدا را حامله بودند. یکی از اونها هم همین حضرت نجمه در دوره حمل حضرت امام رضاست. این افتخار این کنیز پیدا کرد که به مقام مادری امام رضا نائل بشه و این وقایع و حوادثی که از قبل از این که بیاد در خانه اهل بیت در مورد حضرت نجمه نقل شده، با حوادث و وقایعی که در دوره‌ای که در خانه امام حسین جعفر بود و وقایع و حوادثی که در دوره حملش نسبت به حضرت امام رضا سلام الله علیه نقل شده، همه نشون دهنده یک مقام و مرتبه خاصی برای نجمه است و اون برکات و آثار عظیم وجودی که از امام معصوم و حجت خدا تلعلو میکنه و هر کسی که با این قطب الهی با حجت خدا با امام معصوم رابطه‌ای برقرار بکنه از این ارتباط بهره‌مند میشه. هر کسی به حد توان خودش ارتباط با خاندان پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت یک ارتباط ظاهری، یک مقوله تشریفاتی نیست، یک مقوله واقعی است. اتصال با ائمه طاهرین، علاقه به اونها، محبت اونها، تمسک به عنایات اونها، همه برای انسان و برای ما برکت و آفرینه و آثار مبارک و مؤثری در زندگی انسان داره. حتی قبل از تولدشون این وجودهای مبارک آثار و برکاتشون طوریست که مادرشون احساس اون معنویت میکنه و جامعه هم هر وقت با اونها اتصال و ارتباط داشته باشه این برکات و معنویات را طبعا احساس میکنه. این وضعیت حضرت امام رضا از نظر خانوادگی بود که پدرانشون و پدرشون که امام معصوم و وضع روشن و واضحی داره، مادرشون هم از یک چنین مقام و موقعیت خاصی بود و زن فاضله‌ای هم بود، اهل فکر، فهم و بینش و دانش هم شد در خاندان اهل بیت و به این مقام هم که مقام مادری حجت خدا و ولی زمان که مقام والا و بسیار مهمی هم هست نائل شد. این یک نکته در نوع خانواده‌ای که حضرت بود و ظاهراً از خاندانی بود که به انبیاء گذشته هم اتصال پیدا می‌کرد حضرت نجمه. در زندگی امام رضا ابعاد و زوایای گوناگونی وجود داره که من در اینجا به 3-4 نکته و به استناد به چند روایت چند مطلب را از زندگی امام رضا خدمت شما عرض میکنم. یک نکته این است که عرض شود که همونطور که اطلاع دارید هر یک از ائمه ما موظف بودند از ناحیه خدا که زمینه حجت بعد از خودشون رو فراهم بکنن و علی رغم فشارها و جو اختناقی که در بعضی از ادوار اونها بود هر یک از ائمه به فراخور وسع و توان خودش تلاش میکرد که این خط امامت و مسیر ولایت را برای شیعیان و پیروان خودشون بعد از خودشون مشخص بکنن. این قضیه بود که به صورت متدرج و مترتب و مسلسلوار هر یک از ائمه بستر امامت و اعتقاد و باور شیعیان و مردم را به امام بعد بایستی فراهم بکنند. طبعا حضرت امام کاظم هم سلام الله علیه در طول دوره امامتشون و به خصوص در اون ایام اخیر عهد امامتشون قرارشون بر این بود که به نحوی برای شیعیان وضع بعد از خودشون رو مشخص بکنند، وصی خودشون، امام و خلیفه بعد از خودشون را برای مردم روشن بکنند. وقایع و حوادث زیادی در بهار، در اثبات الهدات مرحوم الرعاملی، در کتب دیگر تاریخی و روایی نقش شده که نشون میده امام مسلم جعفر هم سلام الله علیه در طول دوره امامتشون و به خصوص در اون سالهایی که به شهادتشون منتهی شد قرارشون برای این بود که شیعیان رو روشن بکنن، مخصوصا در زمان امام حسین جعفر که زمینه‌های انحراف بیشتری فراهم شده بود و امام حسین جعفر می‌دانستن که بعد از خودشون یک انحراف عظیمی بناس پدید بیاد و امام قرارشون بر این بود که حجت رو بر مردم تمام بکنن و به خصوص بر شیعیان و کسانی که اعتقاد به امامت و ولایت حضرت امام کاظم سلام الله علیه داشتن، آینده به صورت روشن و شفاف تبیین بشه. این وظیفه ای بود که بایستی امام موسی بن جعفر انجام بده. طبعا این امر کلی است که به زمینه اون وضعی که بعد از امام موسی بن جعفر پیدا شد، وظیفه امام موسی بن جعفر رو مؤکد میکرد. علتش هم این است که من چند بار در همین خطبه ها توضیح دادم که بعد از رسول خدا و پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن مصطفی، محمد مصطفی در طول تاریخ تشیع انحرافاتی بعد از بسیاری از ائمه پدید می آمد که گروهی که تا یک امامی آمده بودند به امام بعد به خاطر اشکالاتی که در فکر و اخلاقشون بود معتقد نمی شدن. در 12 انحراف اعتقادی را من در چند خطبه در سالهای قبل اینجا توضیح دادم، یعنی در طول بیش از 2 قرنی که از زمان رحلت رسول خدا تا غیبت حضرت ولی عصر امتداد پیدا کرد، در این 2.5 قرن و بیش از قریب 3 قرنی که امتداد پیدا کرد، در درون شیعه غیر از اون انحرافی که بعد از رسول خدا پدید آمد، در داخل شیعه چندین انحراف اعتقادی پدیدار شد. این رو گاهی توضیح دادم، به اجمالی وقتی فهرستوار عرض کردم. یکی از اون 10-12 انحراف اعتقادی و انحرافی که در امتداد تاریخ امامت و ولایت پدید آمد، انحراف واقفیه بود. واقفیه گروهی هستند، اصلا این تعبیر واقفیه یه تعبیر جا افتاده و اصطلاح روشنی است. واقفیه یعنی گروهی که 7 امامی شدند و با شهادت امام به شهادت امام موسی بن جعفر معتقد نشدند و معتقد به غیبت امام موسی بن جعفر شدند و به خاطر این اعتقاد انحرافی به امامت و استمرار ولایت در وجود صامل الحجج و امام رضا معتقد نشدن. اینا واقفیه هستن. اساس واقفیه هم اصل و پایش چند تا بودن که از اصحاب امام کاظم بودن: علی ابن ابی حمزه بطائنی، زیاد ابن مروان قندی و یک کسی دیگری هم هست که الان من از خاطرم محو شد. 3 تا ظاهرن هستن از افرادی که از نزدیکان امام کاظم بودن و از اصحاب مقرب امام کاظم بودن. در زمان امام موسی بن جعفر جزء وکلا و نمایندگان امام موسی بن جعفر بودن که بعد از شهادت امام موسی بن جعفر زیر بار ولایت امام رضا سلام الله علیه نرفتن، در حالی که خود اینها، یعنی علی ابن ابی حمزه بطائنی، زیاد ابن مروان قندی و یه فرد دیگری، اینا اساس وقت بودن. در تعبیرهای تاریخی آمده که ارکان انحراف واقفیه این 3 نفر بودن. بعد ما وقتی که به کتابهای تاریخ و رجال مراجعه میکنیم ببینیم که هر 3 نفر، یعنی هم علی ابن ابی حمزه بطائنی، هم زیاد ابن مروان قندی و هم اون فرد دیگری که هم ردیف اینها بود، هر 3 از اصحاب امام موسی بن جعفر بودند، هر 3 از وکلای امام موسی بن جعفر بودند، اما به دلیل انحرافایی که در عقیده اونها بود و به دلیل اینکه پولهای زیادی و مبالغ هنگفتی از وجوهات امام کاظم در دست اینها بود و اینا نمیخواستن این وجوهات رو به امام رضا بدن، چون وظیفه اونها این بود که واسطه باشن این را به امام برگردونن، به این دلیل و احیانا ادله دیگه اینها واقفیه شدن. و اون وقت چقدر خطرناکه که کسی پایه‌گذار یک سنت باطل و انحراف در اعتقاد جامعه باشه. این خیلی چیز خطرناکیست برای کسانی که اهل علم و آگاهی و دانشن. این خطر بزرگیست که ناگهان فرد بشه پایه، اساس و سلسله جنبان یک انحراف در جامعه. این سه نفر همینطور بودن، از منحرفینی بودن که هفت امامی رو پایه‌گذاری کردند، واقفیه رو تأسیس کردند و منشأ این شدن که یک جمع وسیعی از شیعیان در گمراهی بیفتند. چون عموم جامعه و مردم عادی خب همیشه اونجور نیست که در اون حد از آگاهی باشن که سریع و با سرعت بتوانن انحراف ها رو تشخیص بدن و دقائق و ظرائف و ریزکاری های کارها را بتونن بفهمن و گاهی خب تحت تأثیر این نوع انحراف ها قرار میگیرن. تاریخ این رو نشون داده که این سه نفری که از نزدیکان امام موسی بن جعفر بودن پایه‌گذاران حرکت انحرافی واقفیه شدن، حرکتی که به غیبت امام موسی بن جعفر اعتقاد پیدا کرد و جمع زیادی از جامعه را به انحراف کشوند. تو نقاط مختلف عرض شود که جهان اسلام اون زمان و در موقعیت هایی که شیعیان پراکنده بودند، بسیاری از شیعیان به امامت امام رضا اعتقاد پیدا نکردند. از این جهته که گاهی دیگه من تعبیر کردم که امام رضا سلام الله علیه علاوه بر اون مشکلات و چالش ها و دشواری های سیاسی که در قبال دستگاه مأمون باش مواجه بود، در قبال دستگاه خلافت بنی عباس با اون دست و پنجه نرم میکرد، علاوه بر اون امام رضا تو داخل شیعه با یک مشکل بزرگ اعتقادی و انحراف عظیم اعتقادی به نام واقفیه مواجه شد. این از مشخصات عصر امام رضاه. و حرکت واقفیه گرچه در تاریخ باقی نماند و امروز ما به اون صورت در میان شیعیان واقفیه خیلی زیاد نداریم، اما در عصر امام کاظم سلام الله علیه حرکت واقفیه یک حرکت وسیع و فراگیر و گسترش داری شد، خیلی ها به اون معتقد شدن. از این جهته که هم امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، این مطلب اولی است که داشتم اشاره میکردم در زندگی امام رضا، هم امام موسی بن جعفر بر اساس اون وظیفه‌ای که هر امامی برای معرفی امام پس از خود بر دوش دارد، هم به دلیل شرایط خاصی که بعد از ایشون قرار بود پدید بیاد، تلاش میکردن که امام رضا را به اصحابشون معرفی بکنن، در فرصتهای مختلف زمینه چینی بکنن برای اینکه مردم با اصحابشون و اصحابشون با امام رضا رو آشنا و مأنوس بشن. راوی نقل میکنه ما در مسجد مدینه بودیم، 70-80 یا 60-70 نفر از صحابه امام کاظم جمع بودیم، از شیعیانی که از خواص امام موسی بن جعفر طبعا بودن اونجا جمع بودیم. حضرت در اون جمع حاضر شد و علی ابن موسی رضا فرزند گرامیشون رو همراه خودشون آوردن و فرمودن که بعد از من او خلیفه و وصی من و امام شماست. و همینطور مثلا داوود رقی از اصحاب امام رضاست، نقل میکنه میگه من رفتم از اصحاب امام کاظم، چند نقل داره، روایت معتبری است. داوود رقی میگه که من رفتم خدمت امام موسی بن جعفر، عرض کردم سن من بالا رفته، نمیدونم زنده باشه یا نه، و دلم میخواد که وصی بعد از شما را بشناسم. امام موسی بن جعفر در چند روایت معتبر داره که فرمودن که وصی من هازا علیون، این علی فرزند من وصی منه. یکی از نکات جالبی که ما در تاریخ تشیع میبینیم، یکی از نکات جالبه اینه که خب در دوره ائمه ما افراد معدودی که خیلی دقیق بودند و آشنای به زوایای ریز اعتقادی بودند، خیلی وقتها تلاش میکردن که ائمه بعدی را هم تا امام دوازدهم بشناسند. این یکی از چیزاییست که بعضی از اصحابش توجه خاصی داشتن، چون شنیده بودن تو روایات متواتر و فراوانی از زبان خود رسول خدا و پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و از ائمه طاهرین شنیده بودند که خلفای من بعد از من 12 نفرند. این قصه 12 نفر از اون قصه های خیلی جا افتاده در تاریخ اعتقادی ماست. اینا جزء اصول اعتقادی ماست. من یک کمی هم حاشیه رفتم تو این بحث برای اینکه اینا رو مهمه و باید بهش توجه داشت. این بحث این که پیغمبر اکرم فرمودن که خلفای من جانشینان من 12 نفرن بعد از من، این 12 نفر جز با اعتقاد شیعه با هیچ چیز دیگه جور نیست. این قصه 12 نفر در روایات شیعه فقط نیامده، در ده ها حدیث در کتب معتبر اهل تسنن این داستان نقل شده که خلفای بعد از من 12 نفرن. جالب اینه که خیلی از علمای اهل تسنن تلاش کردن که این 12 نفر را یه جوری درستش بکنن، ولی هیچ طوری نتونستن این را درست بکنن. چرا؟ برای اینکه ما اگر مثلا خلفای اولیه را بخوایم بگیم 4 نفر هستن، اگر خلفای بنی امیه را بخوایم با اونها بگیم به این اندازه نمیرسه، خلفای بنی امیه رو جدا بخوایم بشماریم به 12 تا نمیرسه، خلفای بنی عباس رو بخوایم جدا بشماریم بیش از 12 تاست، بنی عباس و بنی مروان و بنی امیه رو بخوایم با هم بشماریم باز بیش از 12 تاست. این عددی که این در روایات ما شیعه فقط نیست، اینو توجه داشته باشید، در روایات متعدد عامه و اهل تسنن تأکید شده و نقل شده به صورت مستفیض و متواتر از رسول خدا که خلفای من 12 نفرند. این عدد 12 نفر اونم با اون ویژگی هایی که رسول خدا درباره اونها گفته که در روایات ما اسامی اونها هم آمده، ولی همین عدد 12 تا روی هیچ یک از اون خلفایی که بعد آمدن، چه خلفای اول، چه خلفای بنی عباس، چه بنی مروان، چه بنی امیه، چه جمع اینها، عدد 12 تا جور نیست. علاوه بر این که خیلی از خود این خلفا خودشون میگفتن ما خلیفه و وصی اونجوری نیستیم، و علاوه بر این که بسیاری از اینها اونقدر در گناهان و آلودگی ها غوطه‌ور بودن که توهم این که این وصی رسول خداست، خلیفه رسول خداست، درباره اونها نمیشه آورد. این یک اعتقاد جا افتاده بوده. هر آدم آگاه و بصیر و خبیر بی غرض و واقف به این زوایای این روایاتی که از رسول خدا نقل شده دقت اگر بکنه و اگر دقت میکرد اینو میفهمید که داستان وصایت رسول خدا و ولایت ناشی از اون حضرت و امامت بر جامعه که در عدد 12 تا شده، این فقط در منطق شیعه قابل قبوله و روی اون ترتیبی که شیعه بهش اعتقاد داره قابل دفاع هست. این از استدلالات ماست، در استدلال بر ائمه 12 گانه ما. اون وقت بعضی از افرادی که آدمهای آگاه و خبیر و دقیقی بودن دنبال این بودن که علاوه بر این که به این فرمایش و سخن و پیام رسول خدا بر وصایت و خلافت 12 امام معتقد می شوند، اسامی اونها را بدونند. از این جهتی که گاهی از زمان امیرالمومنین بعد همینجور هر یک از ائمه هم امام بعدش رو معرفی می کرد، هم هر یک از این ائمه اسامی ائمه تا حضرت ولی از ارواحنا له الفدا را بیان می کردند. هر دو کار در روایات هر یک از ائمه وجود داره. خود امام کاظم، امام رضا، علاوه بر اینکه ولی و وصی بعدشون رو معرفی می‌کردن، اسامی و اوصیای خودشون را تا امام زمان ذکر می‌کردن و خیلی از وقت‌ها ائمه همونطور که استحضار دارید نسبت به حضرت ولی از ارواحنا له الفدا خب یک تواضع و تکریم و تبجیل خاصی را هم نشان میدادن، از جمله خود امام رضا. این یک قضیه است که به هر حال امام کاظم هم فرزندشون هم اوصیای بعد خودشون رو تا امام زمان معرفی کردن، در روایات معتبر هم نقل شده، و هم به دلیل اینکه واقفیه رو جلوی واقفیه رو بگیره و هم خود امام رضا در زمان خودشون این حرکت رو داشتن. شما اگر به بهار جلد 49 بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی مراجعه کنید، بابی داره در سفرهایی که امام رضا به بصره و کوفه و نقاطی داشتن. امام رضا یک چند تا سفر داشتن، عرصبات که هم سفر حج داشتن، هم سفر به بصره داشتن، هم سفر به کوفه داشتن، علاوه بر اون سفر آخر عمر مبارکشون که به طرف مرو و خراسان بود که به شهادتشون منجر شد. هر یک از این سفرها قصه ها و آثار و برکات و داستان های زیبا و جالبی داره. در همون صفحه 73 جلد 49 بهار اگر مراجعه بکنید، گوشه هایی از اون سفر امام رضا به بصره و کوفه رو نشون میده. سفری که امام رضا یکی از اصحابشون را آمد اونجا، گفت که در بصره مردم خیلی منحرف شدن، بسیاری از افراد در تحیرن که بعد از امام کاظم به کی باید معتقد باشن و نمیدانن که وصیه ایشون کیه، مردد بین اون عقیده انحرافی هستن که واقفیه اون را نشر دادن در بین مردم که امام کاظم از دنیا نرفته و امامت شما را نفی میکنن، و مردم هم در تحیر و اضطرابن. امام فرمودن من چند روز دیگه اونجا حاضر میشم. بعد راوی میگه که بعد از 3 روز دیدم که امام رضا اونجا حاضر شدن، در جایی سکونت گزیدن، بعد علمای یهود و نصارا و اینها را دعوت کردند. احتجاجاتی که امام رضا سلام الله علیه داره، یه قسمتی از اون احتجاجات امام رضا و بحث ها و مناظرات بسیار عالمانه و قوی و مستدل و با صلابت امام رضا در مسئله اصل اسلام، توحید، ولایت و امامت، یه بخش معظم از این احتجاجات و مناظره ها مربوط به دوره امامت خودش، دوره سفر به خراسانشون هست، یعنی همون وقتی که در دربار مأمون بودن و مجالس عظیمی که آراسته می شد بر حسب علاقه و انگیزهی که مأمون داشت، و امام رضا در همه اون مجالس با کمال بصیرت و آگاهی و با کمال سترگی و شهامت و صلابت حاضر می شد. معمولاً هم یعنی بالاتفاق اون چه که در تاریخ نقش شده، چه اون چه شیعه نقش کرده، چه اونی که از روات دیگری غیر شیعه نقش شده، حضرت در همه اون مجالس حرف اول و آخر رو می زد و در همه بحث ها فائق و غالب. این یه بخشی مال اون دوره اخیر عمر حضرته. یه قسمتی از احتجاجات حضرت در مدینه بوده، در اون دوره‌ای که در مدینه بودن شاگردانی داشتن، رفت و آمد بود، افراد برای تحصیل علم و دانش خدمت حضرت می‌رسیدن. یه قسمتی هم از احتجاجات حضرت مال این سفر بصره و کوفه حضرته که در همین جلد 49 بهار صفحه 73 احتجاج مفصل حضرت رو در بصره و کوفه نقل میکنه، احتجاجی که جاثلیق و بزرگانی از نصارا را نهایتاً به قبول اسلام کشوند، یا به اینکه اسلام را میپذیرفتند از نظر استدلالی درسته، منتها میگفتند ما نمیتونیم بیایم بپذیریم اون را، و محکوم میشدند. حضرت در این سفرهاشون هم یک مناظره هایی با یهود و نصارا داشتن، با اصحاب و ارباب انحراف فکری داشتن از غیر مسلمانان، هم یک مهاجه هایی داشتن و علائم و نشانه هایی را نشان می دادن به شیعیان که شیعیان به انحراف نیافتند و جلوی اون حرکت واقفی ها رو می گرفتن. در واقع سفرهای علمی تبلیغی که حضرت داشتن و در اون سفرها در صدد اصلاح اعتقاد و اخلاق و فکر جامعه بودن و در برابر واقفیه و اعتقادات انحرافی مقاومت میکردن. این هم بخش دیگری از زندگی مبارک و نورانی و پرفیض امام رضاست که در این سفرها، در این مناظرات، در این احتجاجات، در این نشستهای علمی، در این بحثهای آزاد علمی که حضرت داشتن، آثار فراوانی بود و معارف زیادی از همین ها امروز به ارث به ما رسیده از امام رضا سلام الله علیه، چون در بین ائمه طاهرین امام باقر و امام صادق و امام رضا، یعنی بعد از امیرالمومنین که ما بیایم، در دوره این سه امام یک فضای ویژه فرهنگی و علمی فراهم شده بود و میراثی که از این سه امام باقی مونده به دلیل شرایط خاص زمانشون از نظر علمی و فرهنگی میراث عظیمی است و نسبت به غالب ائمه دیگه چیزهای بیشتری از اینا نقش شده، البته غیر از حضرت امیر. در واقع حضرت امیرالمومنین و امام باقر، امام صادق و امام رضا در دوره این چهار امام شرایط ویژه فرهنگی بوده و زمینه‌های خاصی فراهم بود که ائمه این چهار امام بیشتر ازشون اون میراث معارف الهی و اسلامی نقش شده. یه قسمتش هم به این سفرها و مناظرات و احتجاجات برمیگرده که به گوشه هایش اشاره کردم. و از نظر اون سفر آخری هم که حضرت با اصرار مأمون و با همراهی مأموران مأمون از مدینه انجام دادن به خراسان که به شهادتشون منجر شد و داستان ولایت عهدی پیدا شد و اون وقایع و حوادثی که میدونید، اون سفر هم خودش یک سفر خیلی عجیب و جالبی است. این روایت طولانی را عرض شود که در بهار همین جلد 49 در عرض شود که صفحه 91 این روایت مفصل شروع میشه که خیلی روایت جالب و دلنشینی است. مطلقاً فرصت نیست که من وارد این روایت بشم. این روایت را از رواتی نقل کردن، از همون رجاء ابن ابی الضحاک، این آقای رجاء ابن ابی الضحاک که مأمور مأمون بود برای انتقال امام به خراسان و مأمور شده بود که میگه مرا مأمور کرده بود به تعقیب میپرداخت و سجده شکر حضرت رو نقل میکنه، آیات و کلماتی که حضرت ذکرهایی که حضرت میخوندن مفصل اینها رو چی داره؟ از جمله میفرماد که و کان یکثر باللیل فی فراشه من تلاوت القرآن، در بستر مینشست شب هنگام و فرافان آیات قرآن رو میخوند. فاذا مر بآیت فیها ذکر جنت او نار بکا، وقتی که به آیاتی میرسید که در آنها صحنه هایی از بهشت یا جهنم ترسیم شده بود، عشق از چشمان حضرت جاری می شد و از خدا پناه و به خداوند پناه می برد از عذاب جهنم. و بعد میگه و کان لا ینزل بلدن الا قصده الناس یستفتونه فی معالم دینهم فیجیبهم، هرگاه وارد یک شهر و قریه و منطقه می شد جمعیت از هر سو به محضر حضرت می آمدند و از او معالم دین و معارف دین فرا می گرفتند و حضرت با مردم می نشست و به سوالات اونها پاسخ می داد. و میگه که و نشست و برخاستش با مردم و پاسخگویی او را به سوالات مردم را بیان می کنه. بعد میگه وقتی که آمدم مأمون از من خواست که بگه که چه اتفاقی افتاد، میگه اینا رو برای مأمون نقل کردم. بعد میگه که مأمون به من گفت که یبن ابی الضحاک هادا خیر و اهل العرض و اعلمهم و اعبدهم فلا تخبر احدن به ما شهدت من لعلا یظهر فضل و الا علالسانی. میگه به خدا مأمون هم همین رو تصدیق میکنه، میگه این بهترین مردمانه و آگاه ترین و عابدترین انسانها بر روی زمین هست و مرا من کرد که این را برای کسی بگم. گفت هرچه لازم بود من خودم برای مردم میگم. این وضع یک سفر حضرت بود که یک مأمور که دشمنم هست، دوستی نداره، اینجور درباره حضرت این اوصاف و فضائل رو نقل میکنه. متاسفانه فرصت نبود که من اون یک شبانه روز امام رضا رو که اینجا توضیح داده که چگونه سپری میشد، بخش عبادتش، تهجدش، ارتباطش با مردم و پاسخگویی ایشون به سوالات و سخنان دیگران، اینا همه در این روایت چند صفحه و طولانی که بهش اشاره کردم آمده و در محمد ابن عیسای یقطینی که از روایات مهم است میگه که عرض شود که چون اختلاف بود رو امام رضا در بین شیعیان و برای اینکه حضرت را مورد آزمایش قرار بدن خیلی میومدن از حضرت سوال میکردن. او میگه من سوالاتی که در دوره انتقال امامت به امام رضا جمع آوری کردم اون سوالات رو جمع کردم، دیدم به 18 هزار مسئله در ابواب مختلف میرسه که امام رضا مورد سوال قرار گرفته و حضرت اونها رو جواب داده. اینها گوشه هایی بود از زندگی بسیار مبارک و نورانی امام رضا، چه در بعد علمی و مناظرات و احتجاجات حضرت، چه در اون ابعاد اخلاقی و عبادی حضرت. و اون چه که مهمه اینه که ما در این مناسبت ها و در این مواقع خودمون را به افق فکری اهل بیت و به معارف والا و بلند اونها نزدیک بکنیم و از این الگوها برای خودمون درس بگیریم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علا وصیه و خلیفته سیدنا و مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علا صدیقت الطاهره فاطمه الزهرا و علا الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه. اللهم صل وسلم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. امیر مؤمنان سلام الله علیه در خطبه 195 مردم را به این عبارات به تقوی و پارسایی توصیه فرمودند: اوصیکم عباد الله به تقوی الله فإنها الزمام والقوام فتمسكوا بوثائقها واعتصموا بحقائقها. بندگان خدا، شما را این سخن دلنشین و موعظه زیبای امیر مؤمنان هست. بندگان خدا، شما را به تقوای خدا سفارش و توصیه میکنم، چرا که تقوا و پارسایی راهنما و استوار کننده زندگی معنوی و اخلاقی ماست. شما به عهدهای تقوای خدا و پارسایی تمسک بکنید و به حقیقت تقوا که خیشتنداری و توجه به خداست چنگ بزنید. اگر شما به این ریسمان استوار خدایی که تقوا باشد چنگ زدید، تعول و بکم الى اکنان دعه و اوطان سعه و معاقل الحرز و مناطل العز. اگر امروز در این روزگار گذر عالم فانی به حبل استوار تقوا چنگ زدید، این تقوا شما را به سرمنزل آسایش و منزلگاه های راحت و آسان و با گشایش هدایت می کند. تقوای الهی، پارسایی و خیشتنداری در این عالم شما را به دژهای آرام بخش و منزلهای عزت و سرفرازی رهنمون می شود. اگر عزت و سرفرازی را درخواست می کنید، باید در شعاب و در پناه و زیر خیمه تقوا اون را بیابید. تقوا شما را به اوج سرفرازی و عزت و شادابی می رساند. فی یوم تشخص و فیه الابصار و تظلم له الاقطار، روزگاری که چشمها همه خیره می شود و روزگاری که همه عرصه عالم و جهان و گیتی تاریک می شود، یعنی روز قیامت، اون روز تقوا نگهبان شما و نجات بخش شماست. امروز این ذخیره را بیندوزید تا در روز تاریک قیامت و در شرایط دشوار و کمرشکن قیامت تقوا شما را نجات بخشد. روزی که فتضحك كل محجة و تبكم كل لهجة، روز قیامت، روزی که عرصه عالم تاریک است بر همه جز پارسایان، روزی که همه چشم ها خیره است و همه دلها در اضطراب جز دلهای انسانهای پارسا، روزی که همه جانها در آمده است، همه لبها بسته شده است، همه گوشها کر شده، همه زبانها گنگ و لال شده و اون چه که شما را در اون عرصه دشوار قیامت و در اون مهلکه عظیم قیامت و حشر اکبر می تواند نجات ببخشد، تقواست. این سخنانی است که مولا امیر مؤمنان برای بیداری ما، هوشیاری ما و زنده شدن دلهای ما فرمودند. امیدواریم همه ما بتوانیم از این سخنان دلنشین و الهام بخش و بیدارگر بهره ببریم انشاءالله. اولا میلاد فرخنده و خجسته امام رضا سلام الله علیه که روز 11 ذی القعده بوده و اختلاف کمتری هم در میلاد امام رضا هست که از لحاظ روزش که روز 11 ذی القعده است، چون معمولا در این روزها اختلافات زیادیه، گاهی هم اقوال خیلی نمیشه ترجیحش داد، اما در باب میلاد حضرت امام رضا در اینکه در 11 ذی القعده بوده اختلاف کمتری وجود داره و تقریبا مورد اتفاق هست که روز تولد این خورشید ولایت و وصی رسول خدا و امام عزیزی که ما افتخار داریم که در دسترس ما ایرانی هاست، قبر پاک و مطهرش در 11 ذی القعده بوده و در روز هفتش هم در چند حدیث آمده که جمعه بوده و امسال هم 11 ذی القعده جمعه است. البته بعضی روایات هم داره که شنبه بوده، اما روایاتی که میگه 11 ذی القعده بوده و اون روز هم روز جمعه بوده، روایات متعددی است که در کتب روایی نقل شده. بنابراین امروز یه روز خیلی مبارک و فرخنده است، علاوه بر اینکه روز جمعه یک عیده، یک روز بزرگ پیش خدا و اون همه آثار و برکات داره روز جمعه و باید ما اون را مغتنم بدانیم، ازش بهره‌های معنوی ببریم. علاوه بر این روز میلاد امام رضا است و 11 ذی القعده در روز میلاد امام رضا بنابر روایات متعدد جمعه بوده، امسال هم همینطوره. انشاءالله این میلاد بر شیعیان و عاشقان و مشتاقان امامت و ولایت مبارک و فرخنده و خجسته باشه و امیدواریم که برکات و عنایات و الطاف این ولی خدا و این حجت خدا و اون امام عزیزی که خب کم و بیش ما توفیقمون در زیارت او بیشتره، انشاءالله آثار وجودی و برکات او بیشتر شامل ما بشه و تلاش هم بکنیم که ما چه وقتی که به زیارت حضرت موفق نمیشیم و چه وقتی که به زیارتشون موفق میشیم توجه خاصی را به امام رضا به دلیل ارتباط بیشتری که با کشور ما داره داشته باشیم و زیارت امام رضا مورد تأکیدهای زیادی شده از خود حضرت و ائمه بعدی و البته همه جا مشروط شده به اینکه زیارت باد با معرفت به حق اونها و توجه به اونها باشه. انشاءالله خداوند همه ما را مشمول دعاها و آثار و برکات مادی و معنوی حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا قرار بدهد. نکته بعد هم که 17 ذی‌القعده روز ارتحال مرحوم آیت الله حائری است که در هفته آینده هست، ارتحال ایشون را هم تسلیت عرض میکنم و یاد و خاطره اون عالم بزرگ، اون مرجع عظیم الشأن، اون انسان عزیز و عظیمی که بنیانگذار حوزه قم و گسترش دهنده معارف اهل بیت بود را و افتخار استان ما، کشور ما و منطقه ماست را هم گرامی می‌داریم. و یک دو نکته کوتاه هم عرض می‌کنم چون فرصت زیادی هم باقی نیست. همونطور که ما در جریان هستیم، چیزی به نام مبارزه با مفاسد اقتصادی از طریق قوه قضاییه شروع شده که اصل شروع این کار و این حرکت کار خوبی است، اما نکاتی که ما باید بهش توجه داشته باشیم در اینجا که چیز مخفی هم نیست اما تأکید برش چیز خوبی است، یکی این که ما تو این حوادث و وقایع این نکته اولا برای مسئولین، برای دستندرکاران امور و کارهای مردم یک نکته تکان دهنده و بیدارگری است که اگر مسئولان ما در طبقات مختلف آگاه و هوشیار نباشند، میبینید که ممکنه که در معرض دسیسه و توطئه قرار بگیرند، ممکنه به خاطر ضعف ایمانی و تقوایی خود آدم پاش در جایی بلغزه. من اینجا هیچ داوری رو هیچ یک از اون موارد که مطرح هست نمی کنم، اما نفس این قضایا نشون میده که مسئولین در جامعه در معرض خطرهای بزرگی هستند و در نظام اسلامی قطعا نباید پیگیری این مسائل به عنوان ضعف نظام تلقی بشه. این هیچ ضعفی نیست، اتفاقا قوت نظامه، باید هم خوب پیگیری بشه. همونطور هم که سر بزنگاه مقام معظم رهبری تأکید کردن که این قضیه رو معلوم کنید که چطور میشه اینجور بذل و بخشش های بیجا بشه، این کار بجاییست، ضعف نظام نیست. و اون چی که مهمه اولا اینه که کسانی که در اداره‌ای هستن، مسئولیتی دارن، مقامی دارن، موقعیتی دارن، هر کسی در جایگاه بالاتری هم که قرار میگیره مسئولیت خطیرتری داره، اینا یک بیداری باید پیدا بکنن که اینجور در معرض خطر هست انسان، از نظر تقوایی فردی و روحی انسان ممکنه در معرض خطر قرار بگیره یا در معرض دسیسه و توطئه قرار بگیره، هر دوش بده. همین که افرادی کسانی ضعف ایمان پیدا بکنند که با طمع، با تطمیع و تهدید بشه اونها را خرید، در اونها نفوذ کرد و تأثیر بدی گذاشت و بیت المال را غارت کرد، این یه چیز خیلی خطرناکیست که البته این نمونه کمتر وجود داره اما هست. و هم اون نوع دومش که افرادی ساده لوحی بکنن یا توجه به پیچیدگی توطئه ها و دسائس نکنن و کلاه سرشون بره، این واقعا چیز خطرناکی است که همه باید هوشیار باشن، بیدار باشن. توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری، اینها چیزهای لازم برای رشد جامعه است، اما در این حال نباید اینها سلامت اقتصادی و به خصوص سلامت اقتصادی مسئولان جامعه و به خصوص روحانیت که از جایگاه معنوی بالاتری برخورداره، اون نباید در معرض خطر قرار بگیره و پیگیری این کارها نباید ضعف نظام تلقی بشه این اولا، و جامعه نباید احساس بکنه که این پیگیری کوتاه، استمرار نداره. مسئولان هم از لحاظ ایمانی باید خودشون رو تقویت بکنن که در معرض ضعف ایمان قرار نگیرن، هم از لحاظ هوشیاری و بصیرت سیاسی و اجتماعی باید در موقعیتی باشن که در این دامها نیفتن. مطمئنن شما این رو بدونید که این نوع جریان هایی که پدید میاد، ضمن اینکه جمع افرادی در توطئه قرار میگیرن و کلاه سرشون میره، خب افراد زیادی هم ما انسانهای پاکی داریم که در معرض این توطئه قرار نگرفتن و کشف این نوع حرکت ها از خود مقام معظم رهبری بوده، اینم قابل توجه. از طرف دیگه عمده اینه که مسئولان ما، متصدیان ما و کسانی که دستن در کار قوای قضایی و تقنینی و اجرایی هستن هوشیار و آگاه باشن. و نکته دیگری هم که در اینجا وجود داره این است که ما در این نوع حرکت ها بسیاری از مواقع میبینیم که آغشته میشه و آمیخته میشه با اغراض و اهداف جناحی. واقعا ما مسئله سلامت اقتصادی رو باید به نحو درست و با داوری قضایی درست، هرچی که داوری قضایی اون رو میگه، که هنوزم همه ابعاد مثلا این پرونده یا پرونده های دیگه روشن نیست، اون هرچی قوه قضایی میگه و قاضی اون رو حکم کنه، ما باید واقعا خارج از این نظام جناحی و گروهی این مسائل رو ارزیابی بکنیم. و خود این هم نشون میده که این مسائل به اون شکل جناحی نیست، گرچه ممکنه کسانی گروهایی بیشتر یا کمتر در معرض خطر باشن، اما ما باید واقعا این رو به عنوان یک امر ملی، یک امر اصلی، یک امر ارزشی بهش نگاه بکنیم و قوه قضایی هم همینطور باید قضیه رو پیگیری بکنه و در این حال نباید این نوع حرکت هم اون رشد و توسعه اقتصادی، انگیزه‌ای که برای سرمایه گذاری اونم نباید تضعیف بشه، این دو مقوله باید از هم تفکیک بشه. و اگر ما درست در این نوع موارد حرکت بکنیم و دوچار اون سیاست زدگی افراطی نشیم، میتونه به نتایج خوبی برسه، برای جامعه آثار خوبی داشته باشه، وگرنه اگر ما دوچار اون آسیبی بشیم که متاسفانه کم و بیش هستیم و هر چیزی را در همه مقولات فرهنگی و اجتماعی و از کنم اقتصادی سیاست زده میکنیم و بعد هم میریم به مرزی که بسیاری از اون ارزش ها و خطوط قرمز رو میذاریم زیر پا، بعد هم ناظر اختلافات بی جایی در جامعه میشیم، اون چیز خطرناکی است که باید هوشیار باشیم. انصافا آدم های آگاهی که امروز تحلیل درستی از اوضاع سیاسی دنیا داشته باشن، احساس میکنن که اوضاع آسان و راحتی نیست. اونچه که بعد از 11 سپتامبر و حوادث افغانستان واقع شده نشون دهنده یک اغراض خبیث عمیقی است که جناح‌ها و گروه‌های در از صهیونیست‌ها و در غرب پیگیری میکنند برای اینکه تمدن‌ها را به جنگ هم بکشانند، برای اینکه وجهه اسلام را تخریب بکنند. و اون جناحی که این قصه را در غرب تعقیب میکنه یک جناح افراطی تندی است که حتی او برای اعراب سازشکار با آمریکا هم ارزش ندارد. تا چه برسه به گروه‌های اصیل انقلابی، دیدید که خودشون ساختند و پرداختند طالبان و بن لادن را، همون را استفاده کردند، بعد همون را ابزاری قرار دادن برای اینکه جهان اسلام را محکوم بکنن و امروز هم همون نخ و خط را دارن پیگیر هستن. و اگر فرصت و شرایطی فراهم باشه آدم میتونه چه علائم فراوانی رو نشون بده که یک توطئه‌ای بزرگی داره طراحی میشه. راهش هم اینه که ماها بیدار باشیم، راهش اینه که در دام اختلافات نیافتیم. من همیشه این رو گفتم که اختلاف سلیقه و فکر، این تا حدودی که اون ضوابط مساله اسلام، کشور و ملت رو رعایت بکنه اون اشکالی نداره، اما متاسفانه ما خیلی از جاها حس میکنیم که افراد و گروه‌هایی با تندی، با شدت، با زیر پا گذاشتن معیارها و ملاک‌ها به اختلافات عمیقی دامن میزنن و این چیز خطرناکی است. تو اوضاع امروز دنیا هم خطرناکتر از گذشته است. از این جهته که باید هوشیار بود، باید بیدار بود، باید واقعا کار کرد، باید افراد سالم کارها رو به دست بگیرن و محورهای وحدت و اتحاد و همدستی و همدلی جامعه را تخریب نکرد. ارزش‌های متعالی که مبنای زندگی سالم معنوی جامعه است اون رو گرامی داشت. در قلم، در نوشتن، در بیان، در تریبون‌های عمومی باید حریم اونها رو نگه داشت و عمده اینه که خود ملت، خود جوان‌های ما، دانشگاه‌های ما، مراکز علمی و کاری و اقتصادی ما اهل آگاهی و بصیرت دینی، اجتماعی و سیاسی باشند که انشالله خداوند این لطف و عنایات و برکاتش رو به ما متوجه بکنه و خطرها رو از کشورهای اسلامی، از امت اسلامی، از ملت ما دور بداره. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بفرما، سلامها و درودهای خالصانه ما را به محضر حضرت ولی عصر و حضرت امام رضا سلام الله علیه ابلاغ بفرما، ما را از یاران اون حضرات و اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. خدایا ضمن سپاس و شکر به بارگاه تو باز هم از تو می‌خواهیم باران رحمت و برکتت را و باران و نعمات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. ما را مشمول لطف و عنایت خودت قرار بده. اموات و گذشتگان ما، ذوی الحقوق از دست رفته ما، شرکت کنندگان در جمعه ها و جماعت ها، پدران و مادران ما، شهدای والا مقام ما، امام بزرگوار و عزیز ما، مراجع عظام مرحوم آیت الله حائری را خدایا همه اونها را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. خدایا ملت‌های اسلامی را، کشور ما را، ملت ما را سرفراز و موفق و مؤید بدار. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. بر فرج حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علي ولي الله، اشهد ان علي حجة الله، حي على الصلاة.
از نماز گذار قبله مایل به راست. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله الله اکبر. یا الله همه با هم نیت نماز جمعه.
الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر.
اللهم بلغ مولانا صاحب الزمان من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بحول الله
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
الله أكبر. قنوت.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك ولي الحسنات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير.
الله سجده.
سبحان ربي الأعلى وبحمده، صل على محمد وآله.
الله أكبر، الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت.
الله أكبر والحمد لله.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.